أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بمناسبة بحث از حقیقت وجوب کفایی که ما گفتیم دو احتمال در آن هست، بعد از رد سایر اقوال، یکی این که واجب بر جمیع مکلفین طبیعی فعل باشد که نظر مرحوم آقای بروجردی و بحوث بود و همینطور آقای سیستانی. احتمال دوم این بود که واجب بر احد المکلفین باشد، اون واجب کفایی که نظر مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی بود. و ما چون نمیدونیم به نحو اول وجوب کفایی جعل شده یا به نحو دوم، طبعا نه اثر وجوب کفایی به نحو اول رو میتونیم بازکنیم، نه اثر وجوب کفایی به نحو دوم را، باید اخذ به قدر متعقن بکنیم. و لذا در مسئله وجوب کفایی تطهیر مسجد، چون بر ما قطعی نیست که وجوب کفایی به نحو وجوب طبیعی فعل باشد بر عموم مؤمنین، و لذا ملتزم میشیم که اگر من عاجز بودم از تطهیر مسجد، اعلام به غیر لازم نیست، چون شاید وجوب کفایی به این نحو باشد که یجب علی احد المؤمنین تطهیر المسجد، یا یجب علی احد المؤمنین تطهیر المسجد، من عاجزم از این تطهیر مسجد، ولذا تکلیف مشروط به قدرت چون هست، وظیفه ندارم که به دیگری اعلام بکنم او قیام بکند به فعل، مگر این که بتوانم کسی را اجیر بکنم، امر بکنم و او امر مرا امتثال کند که بشود فعل تسبیبی من، اون خروج از محل بحث است. و همینطور اگر کسی وارد شد سلام کرد بر جماعتی، واجب کفایی است بر این جماعت که یکی رد سلام بکند. خب اگر من عاجز بودم از رد سلام، ولی می توانم به بغل دستیم بفهمانم که این آقا به ما سلام کرد، اگر نظر آقای بروجردی رو و آقای صدر رو و آقای سیستانی رو بپذیریم که بر تک تک ما واجب است طبیعی رد سلام، خب من میتوانم این طبیعی را در خارج محقق کنم به این نحو که به دیگری بگویم که این آقا سلام کرد و او جواب بدهد، چون طبیعی فعل که بر من واجب شد قید استناد به من را که ندارد، طبیعی فعل و مستند به من نیست. اما بنابر قول مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی که واجب است علی احدنا، یجب علی احدنا رد سلام، در روایت هم هست که ان رد واحد منهم، قریب به این مضمون که اگر یکی از اینها رد سلام بکند مجزی از بقیه هست. خب من نمیتوانم رد سلام بکنم، تکلیف من ثابت است. به چه دلیل من تکلیف دارم؟ به اینکه دیگری را خبردار بکنم که این آقا سلام داد، یا از اون خواهش بکنم بگم چرا جواب سلام این آقا رو نمیدی؟ من نمیتونم جواب سلام رو بدم، چون اگر جواب سلام او را بدم مشکل پیدا میکنم. اما تو چرا جواب سلام او را نمیدهی؟ واجب باشد و این کار بر من؟ میگیم نه، شاید یجب و علا احدنا رد و سلام باشد که نظر آی خوبی و آی نایی نیست، و در این صورت دلیلی بر وجوب اعلام غیر نیست، چون اونی که بر من منجز است رد سلام هست و من نمیتوانم رد سلام بکنم، دلیلی هم بر وجوب اعلام غیر نیست. بعد از بیان این حقیقت وجوب کفایی، مرحوم نائینی چون قائل شد و همین قول هشت و همین قول اخیر که عبارت بود از این که بر احد المکلفین واجب است فعل، فرمود یک استثنائی ما میزنیم. استثنائی که ایشان زده اینه که فرموده گاهی ملاک‌های متعددی هست، فعل هر شخصی ملاک مستقل دارد، ولیکن امکان استیفاء وجود ندارد برای همه. مثل این که من و شما آب نداشتیم، تیمم کردیم، ناگهان یک آبی پیدا شد که برای وضوع یکی از ما دو نفر کافی است. ایشان فرموده است که خب وجوب حیازت این آب در حق هر دوی ما ملاک دارد، من ملاک تطهیر به ما اقتضا می کند که بروم این آب را حیازت کنم، شما هم همینطور، ولی امکان این که هر دو برویم این آبی را که برای وضوع یکی از ما دو نفر کافی است حیازت کنیم وجود نداره. اینجا نمیتونیم بگیم که تیمم یکی از ما دو نفر باطل میشه، نه، تیمم هر دوی ما باطل میشه، چون من قادرم بر تحصیل ما، شما هم قادرید بر تحصیل ما. اما وجوب وضوع در حق هر کدام از ما دو نفر مشروط میشه به ترک وضوع توسط دیگری، نه اینکه بگویند یجب علی احدکما الوضوء، چون وضوع من ملاک دارد، وضوع شما هم ملاک دارد، پس وضوع من واجب می شود مشروط به اینکه شما ترک کنید وضوع را، و وضوع بر شما هم واجب می شود مشروط به اینکه من ترک کنم وضوع را، برخلاف سایر واجب های کفایی که ملاک قائم به جامعه بود، ملاک قائم بود به قیام احد المکلفین به خواندن نماز بر میت، اونجا وجوب رفته بود رو عنوان احد المکلفین، ولذا نباید این فرع وجدان ما را ما با سایر فروع واجب کفایی خرج کنیم.
حدوث وجوب هم مشروطه یا بقایش مشروطه؟ حالا من میدونم که بعدا این وضو میگیرد، میتونم الان طرف کنم ملاق داره چرخ دارم طرف کنم یکی دیگه ملاق داشته کنم،
بالاخره عملا بر هر دوی ما بالفعل واجب نیست وضوع. اما چون ملاک در وضوع هر کدام از ما هست و لذا وجوب وضوع بر من مشروط میشه به ترک وضوع توسط شما و وجوب وضوع بر شما هم مشروط میشه به ترک وضوع توسط من، نه اینکه به ما بگوین یجب علی احدکما الوضوع، چون ملاک در قیام یکی از ما دو نفر به وضوع نیست، ملاک در قیام هر کدام از ما دو نفر به وضوع هست. امکان استیفاء کلن ملاک نیست میشود تظاهر،
یعنی من میتونم سب بکنم کسی دیگه ملاک من استیفاء کنم.
حالا از مرحوم آقای خویی به محقق نائینی ایراد گرفته، فرموده این چه فتوایی است که از یک طرف میگید تیمم هر دو باطل میشود، از طرف دیگر میگویید که وجوب وضوع بر هر دو با هم ثابت نیست، وجوب وضوع در حق هر کدام مشروط است به ترک وضوع توسط دیگری. موضوع بطلان تیمم و وجوب وضوع یک چیز است، وجدان الماء. اگر این موضوع محقق در حق این دو نفر درست است، تیمم هر دو نفر باطل می شود، ولیکن نسبت به وجوب وضوع هم باید بگید هر دو نفر واجد الماء هم برشون وضوع واجب است. اگر وجدان ما در حق هر دو نفر محقق نیست، پس نباید بگید که وضوع تیمم هر دو نفر باطل می شود، چون موضوع بطلان تیمم وجدان ما است. اگر تیمم هر دو نفر باطل می شود، این هر دو واجد ما هست و همین وجدان ما هم موضوع است برای وجوب وضوع، پس باید بر هر دو واجب باشد وضوع. چرا می گویید که وضوع هر کدام مشروط است به عدم قیام دیگری؟ دارد ما این اشکال مرحوم آقای خویی رو قبول داریم، بلکه نیاز به توضیح داره. مسئله سه صورت داره. صورت اول اینه که هیچ کدام از ما دو نفر اراده مزاحمت دیگری رو نداریم، نه من اراده دارم با شما رقابت بکنم در تحصیل این آب، نه شما اراده دارید با من رقابت کنید و مزاحمت کنید در تحصیل این آب. در این صورت بر هر دوی ما وضوع واجب می شود و تمام هر دوی ما هم باطل است. چرا؟ برای که موضوع بطلان تمام و وجوب وضوع قدرت بر وضوع است و هر دوی ما در این فرض قادر بر وضوع هستیم و تکلیف مطلق هر کدام از ما دو نفر به وضوع تکلیف به مالای اتاق نیست، چون فرد این است که من اگر بخواهم وضوع بگیرم شما مزاحم من نمی شوید و شما هم اگر بخواهید وضوع بگیرید من مزاحم شما نمی شوم. در این صورت تمام هر دوی ما باطل است و وضوع بر هر دوی ما هم واجب. اگر آب از بین رفت باید دوباره برون هر دو تیمم بکنن و اگر هم هیچ کدام وضوع نگیرن هر دو عقاب میشن، چون وجوب وضوع در حق هر دو فعلیست.
با
فرض این است، فرض این است که اگر یکی از شما هم، یکی از این دو نفر هم برون وضو بگیرن، ولی به اون دیگری میگوین اگر تو میرفتی سراغ این آب، این آقا سر جای خودش مینشست. نه، بحث تکلیف نیست، بحث این که من میدانم اگر من برخیزم بروم سمت این آب، این آقا ولو از باب حیا، با اینکه به او گفتن لا حیا فی الدین، ولی از باب حیا سر جای خودش می نشیند. اینجور حساب کنید، او هم اگر برخیزد برود سمت آب، من اینطور هستم که با او هیچ مزاحمتی نمی کنم. خب شرط وجوب وضو در حق هر کدام از ما دو نفر فعلی هست، شرطش قدرت بر وضو است، قدرت بر وضو شرط وجوب وضو است، شرط بطلان تیمم هم هست، هم تیمم هر دوی ما باطل شده و هم وضو بر هر دوی ما واجب. صورت دوم اینه که اگر من برخیزم بروم سراغ آب، شما هم انگیزه رقابت سالم درتون زنده میشه، میایید با من مزاحمت میکنید، و بر فرضم هر دو بتوانیم برسیم به اونا، با هم میرسیم که میشه آب مشترک بین دو نفر، و کافی نیست دیگر برای وضوع هر دو، آب مشترک بین دو نفر است، نه شما راضی هستید در سهم شما من تصرف کنم، نه من راضی هستم که شما در سهم من تصرف کنید. در این صورت ما ملتزم میشیم وضوع بر هیچ کدام واجب نیست و تمام هر دو هم صحیح هست. چرا؟ برای اینکه این خب ما هیچ کدام از ما دو نفر قادر بر وضو نیستی. آقا اگر من برخیزم بروم، میدانم این آقا فکر میکنه خبرهایی هست، او هم بر میخیزد و با من رقابت میکند. صورت سوم اینه که آقا فرض میکنه که یکی از این دو میگه اگر من برخیزم بروم، من جوانم، زودتر از اون میرسم به این آب، ولی اون آقا پیره، تا عصاشو پیدا کنه بیاد سمت آب، من وضوعم هم گرفتم، و در این صورت بر من واجب میشه وضوع و تیممم باطل میشه، با همین که میدانم اگر برخیزم بروم زودتر از اون شخص میرسم به آب، ولی اون پیر مرد میگه من نمیتونم، من نمیتونم، من بلندشم این جوان زودتر از من بلند میشه میرسه به آب. آقا صور مسئله رو با هم خلط نکنید. در این صورت سوم فقط تیمم من که فرض کنید جوان هستم باطل میشه و بر من وضوع واجب است، اما اون پیرمرد میگوید اگر من برخیزم این آقا مزاحم من میشود و نمیگذارد من به آب برسم و با این آب وضو بگیرم، تیمم او برای چه باطل بشود و وضو هم بر او واجب نخواهد بود؟
اگه بدون من اختیار میکنم چرا بود؟
خلف فرض صورت ثالث شما دارید میفهمید. فرض اینه که اگر این پیر مرد بخواهد اگر این پیرمرد بخواهد وضو بگیرد با این آب من نمیگذارم، ولیکن من اگر بخواهم وضو بگیرم اون پیرمرد نمیتواند مانع بشود. برفرض من بنشینم سر جای خودم، ولی به نحویست که اگر بخواهم بروم وضو بگیرم اون پیرمرد نمیتواند مانع من بشود، تیمم من باطل است و وضو بر من واجب است. اما اون پیرمرد درسته که میبینه الان من نشستم سر جای خودم، اما میگه من بلنشم را بیفتم، این آقا انگیزه پیدا میکنه، سریع میره سمت اون آب و نمیگذاره من با اون آب وضو بگیرم. خب این پیرمرد برای چی وضوش، برای چی تیممش باطل باشه؟ او قادر بر وضو نیست، برای چی وضو بر او واجب بشه؟ ولذا مرحوم نائینی بین این سه صورت خلق کرده، ولذا می در هیچ کدام از این سه صورت نمیتونیم تفصیل بدیم بین بطلان تیمم و وجوب وضو.
وجدان یعنی ملکیت، تحصیلیت قرار گرفتن. من یه آبی رو
دیدم، بله
وجدان این نیست که،
بله
من یه آبی دیدم،
شما در بیابان آب مباح هست می توانید وضو بگیرید. آقا
شاید سراب باشه، با سراب درمان باید برم برسم،
تمکن از آب مباح کافی است برای وجوب وضو. خب اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، یک اشکالی به مرحوم نائینی اینجا مطرح میشه. مرحوم نائینی در اینجا چی فرمود؟ بطلت عمومهما. چرا؟ گفت برای که هر کدام قادره بر وضو هستن و قدرت بر وضو باعث بطلان تیمم هر دو میشه. اینجور فرمود در این فرعی که مطرح کرد که دو نفر متیممن آب واحدی پیدا میکنند، اشکال میشه به محقق نائینی که شما در بحث حج اگر دو نفر هستند، دو تا برادر، پدرشان میگوید که بس پول حج چقدره، میگن فرض کنید 50 میلیون، میگه من 50 میلیون دارم، اذن میدم یکی از شما دو نفر با این 50 میلیون حج بروید. عرض الحج علی احد شخصین، فرموده حج بر هیچ کدام واجب نیست. مرحوم نائینی فرموده حج بر هیچ کدام واجب نیست. شما مگه در این مسئله تیمم نفرمودید بطل تیممهما لقدرت کل منهما علی الوضوء؟ خب در این بحث حج هم باید بفهمید وجب الحج علی کلیهما لقدرت کل منهما علی الحج، منتها چون تضاهم میشه خب حالا بحث دیگری است. شما خب میتونید بفهمید واجب میشه حج بر هر کدام مشروطاً به ترک دیگری، اما فرمودید که نه بر هیچ کدام اصلا حج واجب نیست. این اشکال به مرحوم نائینی مطرح میشه که چرا بین بحث تیمم و بحث حج فرق گذاشتی؟ در بحث تیمم گفتید قدرت بر وضو هر دو دارند، ولو آب واحد است امکان وضو برای هر دو نیست، ولذا چون قدرت بر وضو هر دو دارند، هر کدام دارند، تیممشان باطل است. ولی در حج، در عرض الحج علی عهد شخصین که اونجا هم موضوع وجوب است، قدرت بر حج است، استطاعت بر حج است، فرمودید حج بر هیچ کدام واجب نیست. این اشکالی است که به مرحوم نائینی مطرح میشه. ما در رابطه با این اشکال چند مطلب هست عرض میکنم. مطلب اول این هست که این اشکال به مرحوم نائینی ممکنه جواب داده بشه، چون نظر مرحوم نائینی و بسیاری از بزرگان این هست که استطاعت در حج به معنای قدرت بر حج نیست. من استطاع علیه سبیلا برای من قدر علی الحج نیست، چون در روایات تفسیر شده و از تفسیر روایات می فهمیم که استطاعت حج به این نیست که تکوینن بتوانید حج بروید، ولذا اگر می توانید کار کنید، در بورس شرکت کنید، 50 میلیون سود کنید، بعد به حج بروید، لازم نیست شرکت کنید، تحصیل استطاعت مالی لازم نیست، ولی در مورد بحث تمام و وضوع اینطور نیست. اگر می توانید تولید آب هم بکنید، باید تولید آب بکنید، برف رو آب کنید با آن وضوع بگیرید، و اگر برفی پیدا کردید که می توانید آب کنید و وضوع بگیرید، تمامتان باطل است. استطاعت در حج به معنای مطلق قدرت بر حج نیست، یا استطاعت ملکیت است که مالک باشید این 50 میلیون را، که فرض اینه که در این عرض الحج علی احد شخصین هیچ کدام مالک اون 50 میلیون نیستن، و یا استطاعت بذلیه است. استطاعت بذلیه قدر متعقنش بذل حج است بر یک شخص معین. من عرض علیه الحج فعبا فعلیه ان یحج ولو علی حمار اجد ان ابتر. گفته میشه که عرض الحج علی احد شخص لا بعینه، این خارج از ادله استطاعت بذلیه. بله، اگر اتفاقا من جلو افتادم و قبول کردم اون مال را، بالفعل میشم مصداق مستطیل، اما تا قبول نکردم مصداق مستطیل نیستم، نه استطاعت ملکیت دارم نه استطاعت بذلیه. این توجیهی است که میشه برای کلام مرحوم نائینی کرد، ولیکن این توجیه درست نیست. چرا؟ بیانهایی در رد این توجیه هست. بیان اول بیان مرحوم آقای خویه. آقای خویه فرمودن که اصلا به شما یک چیزی بگم خیالتون رو راحت بکنم. ما فعلا راجع به روایات استطاعت بذلیه بحث نمی کنیم، راجع به موضوع تکوینی بذل بحث می کنیم. آن روایات استطاعت بذلیه من عرض علیه الحج فإن علیه ان یحج کار نداریم. خود عرض الحج یعنی بذل الحج. بذل حج یک امر تکوینی است، امکان تعلقش به احد هما الا بعینه نیست، فرق میکنه با ملکیت و وجوب و امثال آن. بذل یعنی عرض الحج خارجن، عرض الحج خارجن یعنی موجود خارجی عرض الحج، وجود خارجی که تعلق نمیگیره به فرد مردد احد هما الا بعینه. در خارج یا عرض میکنید حج را بر زید یا بر عمر، عهد امای نابینه که در خارج نیست، امر خارجی تکوینی امکان ندارد به عهد اما تعلق بگیرد. مثل این میماند که بگید من یکی از این دو غذا را خوردم، علم اجمالی نیست ها، نه من یکی از این دو غذا را خوردم. میگن غذای الف را میگه نخیر، غذای ب را نخیر. مرد حسابی ما رو مسخره کردی، میگه عجب شما که دیروز رفتی گفتی من یکی از این دو مرغ را خریدم، گفت باکر تجار ما هیچی نگفتیم، گفتیم آره دیگه به کلی فعل معین شد. حالا امروز ما میگیم که یکی از این دو قضا را خوردم به نحو کلی فعل معین گیر دادید به ما، آنسون میگه خب حق داریم گیر بدیم به عقل، وجود خارجی تکوینی داره، قابل تعلق نیست به عدم و لابینه. عرض الحج هم همینه، عرض الحج یک امر تکوینی خارجی است. خب ولذا بازگشته این که این پدر به دو پسرش میگوید که عرض میدهم یکی از شما حج برود، یعنی عرض میکنم، عرضه میکنم حج را بر تو به شرط اینکه دیگری حج نرود، و عرض میکنم حج را بر دیگری به شرط اینکه تو حج نروی. توجیه دیگر ندارد. پس عرض الحج علی عهد الولد نابینه بازگشتش، برخلاف وجوب تأخیری یا وجوب کفایی که تعلق میگرفت به عهد المکلفین، این یعنی عرض حج بر پسر بزرگ مشروطاً به ترک حج توسط پسر کوچک، و عرض حج بر پسر کوچک مشروطاً به عدم حج توسط پسر بزرگ. خب اگر هیچ کدام حج نرود، خب دقت کنید، هیچ کدام قبول نکنن حج برن، شرط بذل الحج در هر دو فعلی می شود، چون شرط عرض الحج بر شما عدم حج توسط دیگری بود، شرطش محقق شد، دیگری حج نرفت. شرط عرض الحج هم بر اون دیگری عدم حج توسط شما بود، شما هم حج نرفتید، هر دو شدید مصداق من عرض علیه حج، و حج بر شما مستقر می شود. سال دیگر باید هر دو وام بگیرید برید حج. یاد کردی شوخیه، نگیری وام حج نری میشی فلیمت یهودی یا نصرانی. اما اگر امسال یکی بره، خب اون دیگری لازم نیست بره، چون این شده من عرض علیه حج، اونی که میره چون شرط عرض الحج ترک دیگریست، اون ترک کرد ولی شما ترک نکردید، اون دیگری عرض الحج در حقش فعلی نشد، ولی در حق شما که اون نمی رود فعلی شد، اون دیگری نمی رود، عرض الحج در حق شما فعلی شد، ولی چون شما می روید عرض الحج در حق اون دیگری فعلی نشد. ولذا نتیجه این میشه، برخلاف بحث وجدان الماء که تعارف رو مردم باید بذارن کنار، پدر و پسر، استاد و شاگرد متیمم بودن، یک آبی پیدا کردن، آقا جان شما بفرما، استاد شما بفرما، ابدا اینجا جای تعارف نیست، باید سریع به دوی دنبال آب بری، پدر پیر و استاد و اینها اینجا جای تعارفش نیست، اینجا دیگه جاش نیست. نخیر آقا، دعوا نیست، بحث دعوا کار حرام که نمیخوان بکنن، دعوا به این معنی که میگه پدر جان اینجا جای تعارف نیست، من سریع میخواهم بروم، پدر هرچی داد میزنه پسر آقت میکنم برگرد میگه اینجا جای این حرفا نیست. مگر واقعا بر پسر حرج باشه؟ اون یه بحث دیگه ایست. پدر یک ماه اخم میکنه پول خرجی این بچه رو نمیده، میشه حرجی، اون یه بحث دیگه ای. اما در بحث حج نه، نه لازم نیست که تسابق در قبول عرض الحج، چون عرض الحج محقق نمیشود در حق این پسر بزرگ مگر در فرضی که پسر کوچک حج را قبول نکند برود. اگر اتهام تعارف میکنم بهش، میگم برادر شما جوونی آرزو داری، ما که تا حالا حج نرفتیم، اینم روش تو برو حج، حالا نقشت چیه کار نداری، اونم میره حج، اونم میره حج، شما دیگه اصلا مصداق فعلی عرض الحج نمیشی، چه اشکال داره؟ اینم فرق این مثال عرض الحج با مثال وجدان الما.
اورفن
مستقی فاضل نمیشه. خدا
حدیث
حالا اون حدیث حضرت فرمود یه آب مباهی پیدا کردن، حضرت وظیفه رو گفت که آب به اندازه کافی نیست، هم برای غسل جنابت اون جنوب، هم برای وضوء اون محدث به اصغر، فرمود یختسل الجنوب طبق روایت و یتیمم المحدث، تکلیف رو مشخص کرد. دلیل نمیشه که جایی که هر دو محدث به اصغرن امام بفرماد تعارف بکنید به هم، نه ممکن از امام بپرسن مثل آقای خویی بگه تعارف بی تعارف، اینجا جای تعارف نیست. ما اشکالی که به این فرمایش آقای خویی داریم اینه که آقا مگه عرض حتما عرض خارجی است؟ عرض خارجی، عرض، العرض الخارجی، ذهنتون تو عرض دلار نره، العرض، عرضه حج خارجن باید بشه. میگه که لیعت واحدون من کما معی الالحج ادنتو لعهد کما فزهاب الالحج. چرا؟ مشکل چیست؟ میگه یکی از شما با من حج بیاید میشه عرض الحج. چرا؟ قیاس میکنید عرض الحج رو به اکل که تعلق نمیگیرد در خارج مگر به فرد معین، انشائیه دیگه، انشاء میکنه، انشائه میکنه، یکی از شما با من بیاید برمیم حج، یکی از شما میتواند این 50 میلیون را بردارد برود حج. چرا ممکن نیست تعلق عرض به عهد و همای لابه اینه؟ حتی عرض خارجی، عرض خارجی هم اگه بود مشکل نداشت، پول رو میگذاره وسط، میگه تعارفش با خودتون، مشکل چیه؟ عرض خارجی که این 50 میلیون میذاره وسط، یه جوری هم میذاره وسط که سانتی متر هم مثل همه، 50 سانت به این فاصله داره، 50 سانت بود بسید داره، شوخی میکنم ولی به حال این گذاشت وسط. خود آقای خویی در بحث بدهکار بودن به یه نفری که مردد بین زید و عمرو، اصلا راه حلی که ارائه داد همین بود، گفت که این بدهکار، بعضی ها میگن احتیاط بکنه، یه میلیون به این بده، یه میلیون به اون، پدر این بدهکار در میاد، یه میلیون قرض گرفته داره 2 میلیون بده، دو نفر باشه 2 میلیون میشه، 10 نفر باشه میشه 10 میلیون. که آقای تبریزی میگفت یقین داریم شارع راضی نیست به این احتیاطا. خب آقای خویی فهمیده این یه میلیون بدهکار برو بذار وسط اینا، بگو تعارفش با خودتون، من به یکی از شما بدهکارم، بیا جلو تو گذاشتم، همه دسترسی دارید دیگه. اداء دین آقای خویی گفت صادقه، عدایده اینم نیاز داره به اقباز دیگه، اقباز داده، اقباز هم عمر خارجیه دیگه. ولذا این بیان آقای خویی تمام نیست، تأمل بفرمایید راجع به این مسئله ببینیم چه باید گفت، بعد وارد بحث واجب موسع و مزیق میشیم انشاءالله.